رادیوی آزادی،
مجله خبری.
کارمندان مقامات امنیتی تاجیکستان پس از یک هفته بازداشت روز 13 اکتبر جسد سید اعظم رحمانوف، یک شهروند 29 ساله تاجیکستان را به نزدیکانش سپردند. به ادعای آنها در جسد نشانه های شکنجه زیاد دیده می شود. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به گفته یکی از نزدیکان سید اعظم رحمانوف که در خارج از تاجیکستان به سر میبرد و به دلایل امنیتی نمیخواد از اون نام برده شود، گفت وقتی جسد را دیروز با خیش و تبارش در دوشنبه سپردند، در بدنش آثار زیاد شکنجه از جمله از دستگاه برق، سیاهی و کبودی و شکستگی یک پایش دیده شده است. این شهروند تاجیکستان که در صدد دریافت شهروندی آلمان بوده است، به قول نزدیکان 4 ماه پیش برای تهیه سندهایش از آلمان به دوشنبه رفته است. به گفته نزدیکانش در خارج کشور، در این مدت توانسته است اسنادش را در سفارت آلمان در دوشنبه تهیه کند. خیش و تبار و نزدیکان سید اعظم رحمانوف در دوشنبه از صحبت با رسانه‌ها خودداری و از دادن همه گونه اطلاع درباره او کنارگیری نمودند. همسر رحمانوف، یک شهروند آلمانی، در تماس با رادیو آزادی از آن کشور روز 13 اکتبر گفت همسرش روز 6 اکتبر باید به مسکو پرواز میکرد. همصحبت رادیو آزادی گفت رحمانوف در آسانه سفر به مسکو به نزدیکانش میگوید که او را دوستانش تا فرودگاه دوشنبه میرسانند. او افزود یکی از دوستانش که در مسکو او را باید پیشواز میگرفت به دوشنبه خبر میدهد که نآمد. در دوشنبه خیش و تبارش در جستجو می شوند، به کمیته دولتی امنیتی ملی، وزارت کارهای داخلی و مقامات دیگر می روند، اما کسی در بازداشت بودنی او را تصدیق نمی کند. در این روزها که در دوشنبه نشست سران اتحاد دولت‌های مشترک منافع و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی می گذشت، تنها روز 12 اکتبر شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا عریضه خیش و تبارش درباره گم شدن او قبول می کند، می گوید این منبع. یک روز بعد 13 اکتبر خادمان امنیت جسد رحمانوف را به خانوادهش می آورند، اما بنا به صحبت این منبع پس از آوردن جسد معلوم می شود که سید اعظم را روز 6 اکتبر مقامات امنیتی تاجیکستان بازداشت کردند. این منبع گفت وقتی جسد را آوردند در شرح سبب‌های مرگ او گفتند که او در بازداشت خودکشی کرده است. اما کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان تا کنون در مورد بازداشت، شکنجه و مرگ سید اعظم رحمانوف اظهار نظری نکرده است و فعلا سنجیدن درستی این اطلاع توسط منابع رسمی دیگر و یا منبع‌های مستقل امکان ندارد. در همین حال همسرش به رادیو آزادی نقل کرد که تمام تلاش‌های او در یک هفته گذشته برای رسیدگی عادلانه به حبس شوهرش بی‌نتیجه بود. او افزود به سفارتخانه آلمان در دوشنبه و به سفارتخانه تاجیکستان در برلین نامه نوشت، ولی تا 13 اکتبر هیچ پاسخی دریافت نکرد. به گفته یکی دیگر از نزدیکان سید اعظم در خارج کشور، جسد زیر تدابیر شدید امنیتی به نزدیکانش تحویل داده می شود و آنها را از همه گونه عکس و نوار برداری منع می کنند. یک دو روز پیش از دادن جسد، کارمندان مقامات به خانه سید اعظم در محله اسپیچک دوشنبه رفته، خانه را کافت و کوب کردند و گفتند که گویا کدام شهروندان افغانستان فرار کردند و آنها را میکوبند. اما از بازداشت سید اعظم چیزی نگفتند و این کافت و کوب را به مسئله های امنیتی وابسته به نشست های دوشنبه ربط دادند، گفت منبع رادیو آزادی. پیوند سید اعظم رحمانوف میگوید که کارمندان امنیت به خیش و تبارش در دوشنبه گفتند که گویا سید اعظم افراطی بوده است و با تروریستان سر و کار داشته است و برای انجام کدام عمل تروریستی در تاجیکستان آمادگی می‌دیده است، چیزی که به گفته این منبع خیش و تبارش به آن باور ندارند و یک تهمت می‌دانند. این منبع می‌گوید که قرار بود سید اعظم به مسکو با یک سفر کوتاه می‌رفت و بعد برگشت با نزدیکانش نیت داشت به تماشای سمرقند و بخارا می‌رفتند. یکی از دوستان سید اعظم رحمانوف در تماس رادیو آزادی به شرط پنهان ماندن نامش نقل کرد که از روی اطلاع او کارمندان امنیت در فرودگاه دوشنبه سید اعظم را با ریش دراز دیده شبهه نمودند و او را به اتاق تفتیشات برده تلفن دستی اش را سنجیدند و چند نوار ویدیویی با مضمون مذهبی را پیدا کردند. به نقل او عکس همسرش را با روسری یا حجاب دیده گویا بیشتر مشکوک شدند و او را همراه به بازداشتگاه بردند. همصحبت ما گفت زمان او در بازداشتگاه امنیت بود، رفیقانش را به بازپرسی دعوت نمودند و همچنین با رفیقان او در خارج از جمله در آلمان تماس گرفته در باره سید اعظم سوال کردند. به گفته نزدیکان سید اعظم، تا رفتن به آلمان در سالهای 2018-2019 او در دوشنبه در مهمانخانه حیات ریجنسی کار میکرد و به آلمان هم از طریق این مهمانخانه رفته در یکی از مهمانخانه های همین شبکه به کار در آمده بود. سید اعظم رحمانوف ختم کرده مکتب شماره 96 شهر دوشنبه بوده، در تاجیکستان خانه‌دار نشده بوده است و با این زن آلمانیش زندگی میکرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اومده. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
وکالتدار عاید به حقوق انسان یا امبودسمن در گزارش سالانه‌اش چند مشکل اساسی پناهجویان را در تاجیکستان ذکر کرده، خواهان حل آنها شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. با گزارش وکالتدار، به دست آوردن مقامی گریزه، گذشتن از بقیدگیری موقتی، همگیرای محلی، شغل، تحصیل و گرفتن معلومات نامه از جای زیست از مشکلهای اصلی پناهجویان در تاجیکستان است. میخانیزم عمل سازی همگیرای گریزه ها، گرفتن یاردن پولی و دیگر نوع کمک، اجرای پرینسیپ بیرون نکردن، پیشنهاد مراجعت آید به گرفتن پناهگاه در سرحد تهیه و راه اندازی نشده است، آمده است در گزارش وکالتدار. مقامات به گزارش وکالتدار به حقوق انسان واکنش نکردند. در یک سال اخیر بخصوص ماه ایول امسال چندین مورد اخراج عموی پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان رسانه شد. خدمات مرزبانی تاجیکستان 19 ایول با پخش اظهارات اخراج مهاجران افغان را از تاجیکستان تصدیق کرد و سببهای آن را شرح داد. اداره مرزبانی بدون آوردن آمار دقیق تنها گفت برخی از این پناهجویان غیر قانونی وارد تاجیکستان شدند و شماری از آنها نظام مقرر گشته بود و باش را دغلانه ویران میکنند. اظهارات در حال پخش شد که مهاجران افغانستانی گفتند از راه‌های قانونی وارد تاجیکستان شده، برخیشان کارت گریزگی هم داشتند. امبودسمن یا وکالتدار عاید به حقوق انسان به اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از تاجیکستان اشاره نکرده، تنها گفته است سال 2024 مقام گریزگی 4 نفر بنابر سبب پیشنهاد نمودن معلومات بی اساس و بردروغ رد کرده شده است، اما در این باره شرحی بیشتر داده نشده است. طبق آمار اخیر مقامات تاجیکستان، سال 2024 به 2280 نفر شهادت نامه گریزه و به 2591 نفر شهادت نامه موقتی داده شده است. وکالتدار عاید به حقوق انسان به مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که قانونگذاری عاید به گریزه ها تکمیل شده، برنامه دولتی همگیرای پناهنده ها قبول کرده شود. در گذشته کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بود پناهجویان افغانستانی را اخراج نکنند، زیرا احتمال دارد در کشورشان با آزار و اذیت روبرو شوند. بنا به اطلاع رسمی، در تاجیکستان 9000 شهروند افغانستان زندگی میکنند. اکثر آنها میگویند از ترس طالبان به تاجیکستان فرار کرده. سفارت افغانستان در تاجیکستان موضوع را شرح نمی‌دهد. بعضی از پناهجویان افغانستانی در صحبت‌های بدون میکروفون با رادیوی آزادی قبلا گفته بودند مقامات انتظامی دلیل اخراج آنها را به افغانستان شرح نمی‌دهند و تنها نزد آنها شفاه مهلت گذاشته بودند که باید تاجیکستان را ترک کنند.
یادت مبتلا کردی تو
هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از تاجیکستان دعوت کرده است که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را به کشور راه ندهد یا بازداشت کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شام 8 اکتبر برای شرکت در همایش اتحاد دولت‌های مستقل وارد تاجیکستان شد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 8 اکتبر با نشر اظهارات گفت این طلب بر اساس حکم دادگاه بین‌المللی جنایی است که از کشورهای عضو بازداشت پوتین را درخواست کرده است. این دادگاه 17 مارس سال 2023 پوتین را در صادر کردن جنایت جنگی و ربودن کودکان اوکراینی متهم دانسته قرار حبس او را صادر کرده بود. تاجیکستان سال 2002 سازشنامه همکاری با دادگاه بین‌المللی جنایی که با نام سازشنامه ریم معروف است امضا کرده است. این سازمان گفته است که طبق این سازشنامه تاجیکستان وظیفه دار است که با دادگاه همکاری کند، از جمله هر گونه گمانبری را که وارد قلمرو آن می شود بازداشت و به دادگاه بین المللی جنایی سپارد. لیز ایونسون یک مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که پوتین باید به اتهامات که علیه او اعلان شده است در گاگا پاسخ دهد، نه اینکه کشورهای عضو این دادگاه او را مهمانداری کنند. با گفته او پذیرای پوتین در تاجیکستان اجرا نکردن عهده‌داری های دادگاه بین المللی و به احترامی به قربانیان تجاوز روسیه در اوکراین است. پیش از این در ماه سپتامبر سال 2024 پوتین به مغولستان که مثل تاجیکستان عضو دادگاه بین المللی جنایی است سفر کرده بود. با گفته این دادگاه مغولستان نیز عهده‌داری های خود را اجرا نکرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در حالی که آبشویی با صورت پیریخو با یک مشکل داغ تبدیل شده است و سالانه هزارها نفر از تاثیر آن عذاب میکشند، گروه از عالمان خارج و داخل تاجیکستان به تحقیق نمونه پیریخوی نادر دست دادند که باور دارند این دستاورد علمی میتواند به چنین روند تاثیر گذارد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. روز 13 اکتبر در دوشنبه لحظه تاریخی سپردن دو نمونه مغز پریخ‌های نادر کوهستان بدخشان تاجیکستان به دانشمندان بین‌المللی برای تحقیق و حفظ کردن صورت گرفت. پاره‌ها از قریب بیش از 100 متری پریخ‌ها و در بلندی 5800 متر پس از انجام یک اکسپدیسیا به دست آمده است. توماس ساکس از دانشگاه فریبورگ شوئیسریا که به واسطه در این اکسپدیسیا شرکت نموده است با رادیوی آزادی گفت: نمونه اولی قریب پریخ برای علم ما هست، یعنی ما یکی از وظیفه های مشکل ترین را انجام دادیم. همچنین سالهای طولانی ضرور است که این نمونه را ما بیاموزیم. آنچه را میاموزیم که زمانی پیداشوی این پریخ ها در پامیر چگونه اقلیم بود، چگونه آن در گذشته تغییر یافت و به این مانند. این نمونه در ژاپن در آزمایشگاه آموخته می شود. نمونه دیگری پریخ که به انتارکتیدا فرستاده می شود برای حفظ کردن فرستاده می شود. برای چی؟ برای آنکه پریخ ها بیشتر و بیشتر آب شده ایستادند. آب شوی پریخ های بالاتر اتفاق افتاده ایستاده است. اگر این آب شوی با چنین سرعت ادامه کنند، خاطره های اقلیمی پریخ ها را تازه می کنند.
в том, что если у нас ледники начинают таять уже в верхней её части, они стирают этот климатический архив.
اکسپدیسیای بین‌المللی علمی برای کندنی پاره پیریخ یک ماه از میانه‌های ماه سپتامبر تا اکتبر ادامه کرد. یخ‌شناسان غربی باور دارند که یک پارچه نمونه پیریخ کوانسول معلومات‌های نادر و ارزشمند درباره اقلیم دارد که در عمق آن در دوام هزارها سال حفظ شده است. ایوان مایلز نماینده طرح پامیر افزود: ما مشاهده کردیم که بعضی از این پیریخ ها حجمشان را از دست نمی دهند و حتی حجمشان مسترشان کلون شده استودند و ما می خواستیم تحقیق کنیم که مکانیزمی در پس این از چی عبارت است. از نقطه نظر علمی ما خیلی کنجکاو بودیم تا معاین کنیم که کدام مکانیزمی استواری وابسته به تغییریابی اقلیم در دوام 20، 30 حتی 50 سال مشاهده کرده می شود. در گذشته از جمله در دوران شوروی و بعد کسب استقلالیت تاجیکستان هم تلاش های برای گرفتن پاره پیریخ ها از خر آن با مقصد آموزش و نگهداری انجام شده است، اما تا این زمان آن تلاش ها موفق نبودند. انور حمیدوف کارشناس مرکز آموزش پیریخ های اکادمی ملی علم های تاجیکستان 13 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
این روند جهت معین نمودن تاریخ پیریخ ها در لابراتوری های مخصوص گردانیده شده در ژاپن و اینچنین این برای نگهداری تاریخی خودی پیریخ ها در انترکتید جای کرده می شود و نتیجه آموزش هایی که در ژاپن گذرانیده می شوند آنها علاقه گویو که با اشتراک متخصصان هم تاجیکستان هم متخصصان بین المللی در نظر است.
رهبران نیادهای علمی تاجیکستان با ذکر خطرهای تغییریابی اقلیم تحقیق تاریخ چنین پیریخ ها را برای آینده مهم می حسابند. قابل جان خوشبخت زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان می گوید:
نتیجه تحلیل ها و مشاهده های محققان نشان می دهد که در حدود کشور ما دوام ده ساله اخیر حجم پیریخ های بزرگ تا 30% کم گشته، شماره زیادی پیریخ های خرد کاملا از بین رفتند. طبق آمار موجوده از 14000 پیریخی در سال 2001 به قید گرفته شده، در سال 2024 بیش از 1300 عدد آن کاملا از بین رفتند که طبق نظریه های علمی و روند با بلندشوی حرارت میانه سطح زمین ربط داده می شود.
پیریخ های تاجیکستان منبع اساسی آبی تازه در آسیای مرکزی گفته می شود، ولی با وجود این اکثر ساکنان در داخل تاجیکستان با آبی تازه تامین نیستند. پیامدهای تغییر اقلیم برای تاجیکستان نیز یکی از مسئله های دردناک به شمار می رود، زیرا سالهای اخیر پیریخ های این کشور کوهستانی با سرعت آب می شوند. اکنون عالمان وطنی و خارجی در تلاش اینند که با آموزش نمونه های قعر پیریخ های تاجیکستان از جمله از چنین روند هم پیشگیری شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
آسیب کاسه‌خانه و مغز سر، مبارز را در مکتب کی زد؟ گلجهان برهانو و مادر مبارز رزاقیان دانش آموز صنف یک ادعا دارد پسرش بعد از زدن آموزگار بستری شده است و تا کنون صحت نیافته است. معلمه او را برای آن زده است که به مکتب گل نبرده است. واقعه 11 سپتامبر در مکتب شماره 4 ناحیه مومین‌آباد روی داده، فرزند گلجهان 16 روز در بیمارخانه بستری شده است. مادری این کودک میگوید:
معلمه زدگی شه فرزند ما برای چی علم آوره که به ادبی زدگی نیست، ایروی با ما تیار کردگی به مکتب بردگی بدیم فرزندمونه برای گل زدگی فرزندی ما را. گل بیار گفته برای گل زدگی شه. ای گل وقتی که گفته گل ببر اتش گفته که برم اخدم گل میگیرم یا مقصد گوده که یخ یا راه دم میغلطون یک چیز میکنیم اخدم گل شو میبرم.
با گفته والدانش کودک پس از حادثه به خانه آمده از درد سر شکایت میکند و میگوید که معلمه او را زده است. پدرش دولت مراد علیم شایف حادثه را این گونه نقل میکند:
همین سپتامبر بچه‌ام گفت که معلمه گل میگه بیار، ما گفتم برا بگو که ما گل اوچکا نمیتونم. رفت ایس اومد در حالت پرتو قید کنی سرم نسوزه سرم درد میکنه، او وردمش بیمارخونه مومین‌آباد دیدن گفتن همین مقصد که سترسن قفیدگیه، گرفتیم دارو و درمون تحت توبت بیمارو بود، رحمت هم بیمارو در مقصد کرچه افتن نگاه بین کرد توبت کرد کلا که پولی خدمون که میچی جز فشاری چی ندیدم دیگه، کم مقاماتی اومدن مرا فشار آوردن.
طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه مومین‌آباد به کودک آسیب پوشیده کاسه‌خانه و مغز سر، لرزش مغز سر تشخیص گذاشتند. اما شریف ما شهرامی، آموزگاری که ادعا می شود مکتب خانه زده است، می گوید به شاگردش اصلا دست درسانده است.
نزدم. همه چوکجوی را که برا ما برا کار نزدم برای اونه که در بیرون بوزی که اصابدن ما یکون کسا زدگی هم نیستم. او ایوی دست دفتر چی کوری که نستگی مدرس خیلی گرفتم کلی که دیگه تیزمون که نامی کورا تاکنیز نامی هر یک فرزن دیگه درم که نیستم با جوی فرزن دیگه دو مامو را می دونم. من ایس خسون را که کور کردن یکون کسام تاری چی نستا شکویر نکدن مامو فرزن دیگه را در جوی فرزن دیگه دو می دونم کار.
گلجهان برهانوف مادر مبارز میگوید که پس از حادثه شوهرش به دادستانی ناحیه مومین آباد، حکومت ناحیه، شعبه معارف و مقامات دیگر مراجعه کرده است ولی بی نتیجه. برعکس روی شوهرش فشار آوردن که تو شکایت و این موضوع را رسانه‌ای نکن. شوهرش در پی فشارها خود را پس کشیده است ولی خود او میخواهد که عاملان این قضیه پاسخ دهند.
برای نمقه من شکایت دارم که تمام مقامات های بالا همه بدونه چوره ما را بدونه که ما فرزندی سالیم بردن دادم ما را نمی فرست آوردن صد فایزه باشه چوره ما ببینن.
تا کنون دادستانی و مقامات دیگری ناحیه مومین آباد در پی این حادثه سنجش گذراندن یا نه معلوم نیست، زیرا مقامات برای شرح قضیه اظهار آمادگی نمی کنند. اما گلجهان برهانوف میگوید که نمایندگان مقامات گوناگون به آنها گفتند که اگر جای شکایت نکنند می توانند برایشان یاری کنند. در دو ماه اخیر چندین قضیه لتکوب مکتبخانه ها از سوی آموزگاران در مکتب های تاجیکستان رسانه ای شده، زیدی بعضی آموزگاران حتی پرونده جنایی باز شده است.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌جویم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهار داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشاگران، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخود دولت های بر قدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی میرسوند. می‌بینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های بر قدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردن، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چونی نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن جای زیستی خود دیگر کردن، خب در دست چونی یک گروه هایی میافتن که اونا را استفاده میکنن و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند. اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش را رفته ایست بوده است. طرف تاجیکستان چه از طرف حکومت ساختار قدرتی شخصان مسئول مشغولند و در مسکو و لکه رسیدند. خوب ببینیم که بعدا چی نتیجه میدهد این.
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نومی تاجیکان پیدا می شود، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده و یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نامی تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما از تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمیکند، هرچنده که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها، در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه های کراکو سیتی خول یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایه کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در جهت رسمی یکان واکنش نشان نداده است، یکان پشتیبانی هم نمیکرد. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیت جو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
و با گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یوروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات رو به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست، نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستند، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینو درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودند و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینند. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خب اینو میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده می شود از مسلمانان بیشتر اینا را جلب میکنند.
تشکر. جناب یارف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟
خیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم آخرش بود، هر یک شخص با سبب های گوناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود اینجا، و فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کروکو سیتی خول، من یک چند برنامه تلویزیونی در باره دیش تماشا کردم، در همانجا انترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه، و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر را در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست و جکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب میشود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص اندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که مرا این ورسیه مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاست می گردد، سطح معارف علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند، در همون نمازهای جمعه با دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها با دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یگان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان را، ولی ما این رو میبینیم که یگان کار کردن نشده ایستاده است. یگان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یگان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یگان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسن.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهش میکنم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یکان چیز نیست، فقط با شامل شدن با یکان گروهی که او گویا شیرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست، آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت های از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های از قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند، با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشان رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند، در روسیه تحقیر میشوند، یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی من گفتی روسا وست داشته حس کردن، این شامل شدن با یگان جا و یگان کاری
تشکر. جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که همین جوانهایی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب؟ همون جوانهایی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن، و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال میشوند. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که میخواهیم نمیخواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است، و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا میشود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود داخل، و کودک ها علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد، تا سال 2000 قریب تا 2000 پنج یا که قریب که ده ماه اینا همه این سلاح به دست و وکالتاشون از بین رفتن، لیکن تاثیرات اونو در همه جا رسید. آخر ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانان ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک ساید هستند، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی، یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارو، شما که در اروپا زندگی میکنه، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و با چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرض کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید، مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاکای پیشکی مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقتی اخیر با واسطه اوکراین میگذرند، همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری، با نام کافری جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده میشوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیشون مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران الهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگوین همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستند، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونو رو مخشوری کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب موندگی شما، همین پیشروی و حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشوند. ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد زندگی کردن دارند، این کار رو نمی کنند.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چه دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه‌ای هستند که خود مثلا کار هستن، یعنی خودشان رو لانزوری میکنن، شرکت دیگر که هست، ایدئولوژی یعنی که جامعه شهروندی اینا رو در یک سطح همراهی میکنن. چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خوراک میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جاها ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار میکند. این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک چیز در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر را نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدو می گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شور با میکنن، میخریم که این مثلا گفت در سر است که روزوی اول در گوش چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بیون علم میگن، چخیل علم میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا می شود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد. لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح جوانان همین دور سال 93 مثلا، اگر 94 بگیریم تا 2024، همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که با گفته روسو پسیکولوژیک اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وی معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همون کاری بچه میکند، چون که در پسیکولوژی وی ششته است. نکای
ببینید یک
مردم ببینید،
بله،
دولت روحیه مردم اون یک دقیقه خوب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینند، ما تمام وخوری این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علال خصوص جوانان که بسیار شوق بسیار دانستن همه چیز را دارن، اینا تیزتر وارد میشوند، تیزتر اثیر این چیز را میشوند. برای همین این ما در دوره گزارش هستیم، ما جمعه دموکراتی را نساختیم. یک قسمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جیبش صورت استالین است، یک قسمش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میگم جمهوری دموکراتی باشد، جوانو میگن دموکراتی چیز میخوام چیکار میکنم در کجای کی را چی میگم. مفهوم دموکرات تا آخر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده خودش میکند. قسم دیگرش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت داری را، از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزید. و میبینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از دست سر این مردم آخی.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا،
من هم کسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سونسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدانی وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده میشود. تاجیکستان یا یک نمود نشان میدید که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمون نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوقهای اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوقهای مردم به دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، به آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزها رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای ندارد که انارخیه، چیکار میخواهی، کی کی میخواهی، در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه با حادثه همین کروکوس نوشته است: در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کم تر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشنهای سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صدا، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذرانند، در سطح بلند. خب اینم یک چیزی است که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی است و اولادان این جشنهای سنتی داشتند. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر راندن و دیگر مثلا معماریات و پاکسازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن، مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی انعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است، فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین با مردمی که در نماز ها هست میفهمونن، خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلمه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفته میشود، لیکن من پیشتر گفتم که در نظر میگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وای به نصیحت گرفتن نمی شود، وای در زیر شعوری وای یک جوی پردخنیت سوخ تمام، وای این از نمون 20-30% نمون طبقه ای که در این دوره گذاری شما پیدا شد این جوان ها، اینا باز دیگر حالت رو شدن می گیرد، اونا گفت هیچ کسی گوش نمی کنن.
بسواد است، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی است برای بینید،
بسواد هم
استفاده بردن آسان‌تر است.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش آمد؟
بی سوادی اینا چی گفتم میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کردن میشود، اویدیون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود، نمیدونم عامل ها بسیار میشود که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
بسیار
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است، یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مرتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چی نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زورآوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگو تاثیر نمیرساند، بغیر از اون که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، به آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر اضافه کردن هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است. در حقیقت ما باید در باره فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدند در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یاردم کردن تروریستی، مثال اون 3 نفری که خانه و ماشین و اینها فروختند، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چون امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات روی اون کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چون امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، امبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند با نظرداشت رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار رو باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر. جناب اسمون‌زاده، شما هم چون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یوروف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یوروف، درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. الک 4 نفر از وکیلان ما معین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختارهای قدرتی، مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما هم تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتی خور عموماً در اونجا حضور نبودند، هزارها. دیگر اینکه رفت تفتیشاتی این است، وقتی که زدیر جانی و یکی قپیدن یک کسا فرمان میتیاد و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونا در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق اینا تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنن در ریاست معین و حتی بریدن گوش، لتکوب کردن، معیوب تا شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این 4 نفر علکه تا شکنجه بودن و سر و دهن مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدام حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه ویران کرده باشند، در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالیت بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده، نظر شما را میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و یا شخصیت به کاری غیر انسانی، غیر قانونی دست میزند، بی‌طرفند. همکاری با دولت، با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر، هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه این باید امام علی رحمان باید نصیحت کند، همه همین باید پرابلم امام علی رحمان وای باید یک تا به یک تا این بچه را قبول کند، نصیحت کند، سرسر سیله کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم. البته سپرش ها می شود، ما در پارلمان حتی بعضی قانون های دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات ایلوه که در قانون وارد میکنیم، اکثر همین برای اون است که در امی جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این امی نگاه به قانون، این امی عادت ها، زندگی، فرهنگ، همه همینو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون حتی.
تشکر. جمشید یورف
ببینیم که مثلا برنامه های پریزیدنت ببینیم نصیحت هاش مثلا همه برنامه هایی که به حکومت پیشنهاد میکنه یک وقت پریزیدنت گفته است که روی دیگه کسی آتش بزنه یا کسی یا که مثلا این خیلی گپ نشده است دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است همه باید ما دولت رو بسوزیم همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست برای اونجا شما یک سیگاریت همی خود رو در بیرون پرتوفتا نمیتونیم
جناب سامزاده یک کمی وقت من تنگ است جمشید یورف نظری شما چی است شما چی پیشنهاد دارید مرحبا خیلی فشرده
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند البته کار نمیکند اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده اسباب نیست کار هم نمیشود جامعه شهروندی به نام هست در اصل وجود ندارد زیر پا کرده شده است حقوق های او پایمال کرده شده است کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیشیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید بالا که اجازه داد ما میکنیم برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست
پس چی باید کرد
برای که همین حادثه رخ ندهند ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه از دست ملاهای بی سواد نیمچال سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم با آنها علم رو نشان دادن در کار پیشرفت علم رو نشان دادن در کار برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی ترغیب علم ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون رادیو فیلم برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودن است نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکند
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمانزاده برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم برنامه را پیش می‌بردم خدا نگهداری شما
چشم های سر چهره ها چهره های سر چشم های چشم های رادیوی آزادی،
مجله خبری.
کارمندان مقامات امنیتی تاجیکستان پس از یک هفته بازداشت روز 13 اکتبر جسد سید اعظم رحمانوف، یک شهروند 29 ساله تاجیکستان را به نزدیکانش سپردند. به ادعای آنها در جسد نشانه های شکنجه زیاد دیده می شود. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. به گفته یکی از نزدیکان سید اعظم رحمانوف که در خارج از تاجیکستان به سر می برد و به دلایل امنیتی نمی خواهد از اون نام برده شود، گفت وقتی جسد را دیروز با خیش و تبارش در دوشنبه سپردن، در بدنش آثار زیاد شکنجه از جمله از دستگاه برق، سیاهی و کبودی و شکستگی یک پایش دیده شده است. این شهروند تاجیکستان که در صدد دریافت شهروندی آلمان بوده است، به قول نزدیکان 4 ماه پیش برای تهیه سندهایش از آلمان به دوشنبه رفته است. به گفته نزدیکانش در خارج کشور، در این مدت توانست است اسنادش را در سفارت آلمان در دوشنبه تهیه کند. خیش و تبار و نزدیکان سید اعظم رحمانوف در دوشنبه از صحبت با رسانه‌ها خودداری و از دادن همه گونه اطلاع درباره او کنارگیری نمودند. همسر رحمانوف، یک شهروند آلمانی، در تماس با رادیو آزادی از آن کشور روز 13 اکتبر گفت همسرش روز 6 اکتبر باید به مسکو پرواز میکرد. همصحبت رادیو آزادی گفت رحمانوف در آسانه سفر به مسکو به نزدیکانش میگوید که او را دوستانش تا فرودگاه دوشنبه میرسانند. او افزود یکی از دوستانش که در مسکو او را باید پیشواز میگرفت به دوشنبه خبر میداد که نآمد. در دوشنبه خیش و تبارش در جستجو می شوند، به کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی و مقامات دیگر می روند، اما کسی در بازداشت بودنی او را تصدیق نمی کند. در این روزها که در دوشنبه نشست سران اتحاد دولت‌های مشترک منافع و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی می گذشت، تنها روز 12 اکتبر شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا عریضه خیش و تبارش درباره گم شدن او قبول می کند، می گوید این منبع. یک روز بعد 13 اکتبر خادمان امنیت جسد رحمانوف را به خانوادهش می آورند، اما بنا به صحبت این منبع پس از آوردن جسد معلوم می شود که سید اعظم را روز 6 اکتبر مقامات امنیت تاجیکستان بازداشت کردند. این منبع گفت وقتی جسد را آوردند در شرح سبب‌های مرگ او گفتند که او در بازداشت خودکشی کرده است. اما کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان تا کنون در مورد بازداشت، شکنجه و مرگ سید اعظم رحمانوف اظهار نظری نکرده است و فعلا سنجیدن درستی این اطلاع توسط منابع رسمی دیگر و یا منبع‌های مستقل امکان ندارد. در همین حال همسرش به رادیو آزادی نقل کرد که تمام تلاش‌های او در یک هفته گذشته برای رسیدگی عادلانه به حبس شوهرش بی‌نتیجه بود. او افزود به سفارتخانه آلمان در دوشنبه و به سفارتخانه تاجیکستان در برلین نامه نوشت، ولی تا 13 اکتبر هیچ پاسخی دریافت نکرد. به گفته یکی دیگر از نزدیکان سید اعظم در خارج کشور، جسد زیر تدابیر شدید امنیتی به نزدیکانش تحویل داده می شود و آنها را از همه گونه عکس و نوار برداری منع می کنند. یک دو روز پیش از دادن جسد، کارمندان مقامات به خانه سید اعظم در محله اسپیچک دوشنبه رفته، خانه را کافت و کاب کردند و گفتند که گویا کدام شهروندان افغانستان فرار کردند و آنها را میکوبند. اما از بازداشت سید اعظم چیزی نگفتند و این کافت و کاب را به مسئله های امنیتی وابسته به نشست های دوشنبه ربط دادند، گفت منبع رادیو آزادی. پیوندی سید اعظم رحمانوف میگوید که کارمندان امنیت به خیش و تبارش در دوشنبه گفتند که گویا سید اعظم افراطی بوده است و با تروریستان سر و کار داشته است و برای انجام کدام عمل تروریستی در تاجیکستان آمادگی می‌دیده است، چیزی که به گفته این منبع خیش و تبارش به آن باور ندارند و یک تهمت می‌دانند. این منبع می‌گوید که قرار بود سید اعظم به مسکو با یک سفر کوتاه می‌رفت و بعد برگشت با نزدیکانش نیت داشت به تماشای سمرقند و بخارا می‌رفتند. یکی از دوستان سید اعظم رحمانوف در تماس رادیو آزادی به شرط پنهان ماندن نامش نقل کرد که از روی اطلاع او کارمندان امنیت در فرودگاه دوشنبه سید اعظم را با ریش دراز دیده شبه نمودند و او را به اتاق تفتیشات برده تلفن دستیش را سنجیدند و چند نوار ویدیویی با مضمون مذهبی را پیدا کردند. به نقل او عکس همسرش را با روسری یا حجاب دیده گویا بیشتر مشکوک شدند و او را همراه به بازداشتگاه بردند. همصحبت ما گفت زمان او در بازداشتگاه امنیت بود، رفیقانش را به بازپرسی دعوت نمودند و همچنین با رفیقان او در خارج از جمله در آلمان تماس گرفته در باره سید اعظم سوال کردند. به گفته نزدیکان سید اعظم، تا رفتن به آلمان در سالهای 2018-2019 او در دوشنبه در مهمانخانه حیات ریجنسی کار میکرد و به آلمان هم از طریق این مهمانخانه رفته در یکی از مهمانخانه های همین شبکه به کار در آمده بود. سید اعظم رحمانوف ختم کرده مکتب شماره 96 شهر دوشنبه بوده، در تاجیکستان خانه‌دار نشده بوده است و با این زنی آلمانیش زندگی میکرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتی باور درونه
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
وکالتدار عاید به حقوق انسان یا امبودسمن در گزارش سالانه‌اش چند مشکل اساسی پناهجویان را در تاجیکستان ذکر کرده، خواهان حل آنها شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. با گزارش وکالتدار، به دست آوردن مقامی گریزه، گذشتن از بقیدگیری موقتی، همگیرای محلی، شغل، تحصیل و گرفتن معلومات نامه از جای زیست از مشکلهای اصلی پناهجویان در تاجیکستان است. میخانیزم عمل سازی همگیرای گریزه ها، گرفتن یاردن پولی و دیگر نوع کمک، اجرای پرینسیپ بیرون نکردن، پیشنهاد مراجعت آید به گرفتن پناهگاه در سرحد، تهیه و راه اندازی نشده است. آمده است در گزارش وکالتدار. مقامات به گزارش وکالتدار به حقوق انسان واکنش نکردند. در یک سال اخیر بخصوص ماه ایول امسال چندین مورد اخراج عموی پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان رسانه شد. خدمات مرزبانی تاجیکستان 19 ایول با پخش اظهارات اخراج مهاجران افغان را از تاجیکستان تصدیق کرد و سببهای آن را شرح داد. اداره مرزبانی بدون آوردن آمار دقیق تنها گفت برخی از این پناهجویان غیر قانونی وارد تاجیکستان شدند و شماری از آنها نظام مقرر گشته بود و باش را دغلانه ویران میکنند. اظهارات در حال پخش شد که مهاجران افغانستانی گفتند از راه‌های قانونی وارد تاجیکستان شده، برخیشان کارت گریزگی هم داشتند. امبودسمن یا وکالتدار عاید به حقوق انسان به اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از تاجیکستان اشاره نکرده، تنها گفته است سال 2024 مقام گریزگی 4 نفر بنابر سبب پیشنهاد نمودن معلومات بی اساس و بردروغ رد کرده شده است، اما در این باره شرح بیشتر داده نشده است. طبق آمار اخیر مقامات تاجیکستان، سال 2024 به 2280 نفر شهادت نامه گریزه و به 2591 نفر شهادت نامه موقتی داده شده است. وکالتدار عاید به حقوق انسان به مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که قانونگذاری عاید به گریزه ها تکمیل شده، برنامه دولتی همگیرای پناهنده ها قبول کرده شود. در گذشته کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بود پناهجویان افغانستانی را اخراج نکنند، زیرا احتمال دارد در کشورشان با آزار و اذیت روبرو شوند. بنا به اطلاع رسمی، در تاجیکستان 9000 شهروند افغانستان زندگی میکنند. اکثر آنها میگویند از ترس طالبان به تاجیکستان فرار کرده. سفارت افغانستان در تاجیکستان موضوع را شرح نمی‌دهد. بعضی از پناهجویان افغانستانی در صحبت‌های بدون میکروفون با رادیوی آزادی قبلا گفته بودند مقامات انتظامی دلیل اخراج آنها را به افغانستان شرح نمی‌دهند و تنها نزد آنها شفاه مهلت گذاشته بودند که باید تاجیکستان را ترک کنند.
یادت مبتلا کردی تو
هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از تاجیکستان دعوت کرده است که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را به کشور راه ندهد یا بازداشت کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شام 8 اکتبر برای شرکت در همایش اتحاد دولت‌های مستقل وارد تاجیکستان شد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 8 اکتبر با نشر اظهارات گفت این طلب بر اساس حکم دادگاه بین‌المللی جنایی است که از کشورهای عضو بازداشت پوتین را درخواست کرده است. این دادگاه 17 مارس سال 2023 پوتین را در صادر کردن جنایت جنگی و ربودن کودکان اوکراینی متهم دانسته قرار حبس او را صادر کرده بود. تاجیکستان سال 2002 سازشنامه همکاری با دادگاه بین‌المللی جنایی که با نام سازشنامه ریم معروف است امضا کرده است. این سازمان گفته است که طبق این سازشنامه تاجیکستان وظیفه دار است که با دادگاه همکاری کند، از جمله هر گونه گمانبری را که وارد قلمرو آن می شود بازداشت و به دادگاه بین المللی جنایی سپارد. لیز ایونسون یک مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که پوتین باید به اتهامات که علیه او اعلان شده است در گاگا پاسخ دهد، نه اینکه کشورهای عضو این دادگاه او را مهمانداری کنند. با گفته او پذیرایی پوتین در تاجیکستان اجرا نکردن عهده‌داری های دادگاه بین المللی و به احترامی به قربانیان تجاوز روسیه در اوکراین است. پیش از این در ماه سپتامبر سال 2024 پوتین به مغولستان که مثل تاجیکستان عضو دادگاه بین المللی جنایی است سفر کرده بود. با گفته این دادگاه مغولستان نیز عهده‌داری های خود را اجرا نکرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در حالی که آبشویی با صورت پریاخو با یک مشکل داغ تبدیل شده است و سالانه هزارها نفر از تاثیر آن عذاب میکشند، گروه از عالمان خارج و داخل تاجیکستان به تحقیق نمونه پریاخوی نادر دست دادند که باور دارند این دستاورد علمی میتواند به چنین روند تاثیر گذارد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. روز 13 اکتبر در دوشنبه لحظه تاریخی سپردن دو نمونه مغز پریاخوی نادر کوهستان بدخشان تاجیکستان به دانشمندان بین‌المللی برای تحقیق و حفظ کردن صورت گرفت. پاره‌ها از قریب بیش از 100 متری پریاخو و در بلندی 5800 متر پس از انجام یک اکسپدیسیا به دست آمده است. توماس ساکس از دانشگاه فریبورگ شوئیسار یکی به واسطه در این اکسپدیسیا شرکت نموده است، با رادیوی آزادی گفت: نمونه اولی قریب پریاخ برای علم ما است، یعنی ما یکی از وظیفه‌های مشکل ترین را انجام دادیم. همچنین سالهای طولانی ضرور است که این نمونه را ما بیاموزیم. آنچه را میاموزیم که زمانی پیداشوی این پریاخو در پامیر چگونه اقلیم بود، چگونه آن در گذشته تغییر یافت و به این مانند. این نمونه در ژاپن در آزمایشگاه آموخته می شود. نمونه دیگری پریاخی به آنتارکتیدا فرستاده می شود، برای حفظ کردن فرستاده می شود. برای چی؟ برای آنکه پریاخو بیشتر و بیشتر آب شده ایستادند. آبشوی پریاخوی بالاتر اتفاق افتاده ایستاده است. اگر این آبشوی با چنین سرعت ادامه کنند، خاطره های اقلیمی پریاخو را تازه می کنند.
ледники начинают таять уже верхние ее части, они стирают этот климатический архив.
اکسپدیسیای بین‌المللی علمی برای کندنی پاره پیریخ یک ماه از میانه‌های ماه سپتامبر تا اکتبر ادامه کرد. یخ‌شناسان غربی باور دارند که یک پارچه نمونه پیریخ کوانسول معلومات‌های نادر و ارزشمند درباره اقلیم دارد که در عمق آن در دوام هزارها سال حفظ شده است. ایوان مایلز نماینده طرح پامیر افزود: ما مشاهده کردیم که بعضی از این پیریخ ها حجمشان را از دست نمی دهند و حتی حجمشان مسهشان کلون شده استودند و ما می خواستیم تحقیق کنیم که مکانیزم در پس این از چی عبارت است. از نقطه نظر علمی ما خیلی کنجکاو بودیم تا معاین کنیم که کدام مکانیزم استواری وابسته به تغییریابی اقلیم در دوام 20، 30 حتی 50 سال مشاهده کرده می شود. در گذشته از جمله در دوران شوروی و بعد کسب استقلالیت تاجیکستان هم تلاش های برای گرفتن پاره پیریخ ها از خر آن با مقصد آموزش و نگهداری انجام شده است، اما تا این زمان آن تلاش ها موفق نبودند. انور حمیدوف کارشناس مرکز آموزش پیریخ های اکادمی ملی علم های تاجیکستان 13 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
این روند جهت معین نمودن تاریخ پیریخ ها در لابراتوری های مخصوص گردانیده شده در ژاپن و اینچنین این برای نگهداری تاریخی خودی پیریخ ها در انترکتید جای کرده می شود و نتیجه آموزش هایی که در ژاپن گذرانیده می شوند آنها علاقه گویو که با اشتراک متخصصان هم تاجیکستان هم متخصصان بین المللی در نظر است.
رهبران نیادهای علمی تاجیکستان با ذکر خطرهای تغییریابی اقلیم تحقیق تاریخ چنین پیریخ ها را برای آینده مهم می حسابند. قابل جان خوشبخت زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان میگوید:
نتیجه تحلیل ها و مشاهده های محققان نشان می دهد که در حدود کشور ما دوام ده ساله اخیر حجم پیریخ های بزرگ تا 30% کم گشته، شماره زیادی پیریخ های خرد کاملا از بین رفتند. طبق امور موجوده از 14000 پیریخی در سال 2001 به قید گرفته شده، در سال 2024 بیش از 1300 عدد آن کاملا از بین رفتند که طبق نظریه های علمی و روند با بلندشوی حرارت میانه سطح زمین ربط داده می شود.
پیریخ های تاجیکستان منبع اساسی آب تازه در آسیای مرکزی گفته می شود، ولی با وجود این اکثر ساکنان در داخل تاجیکستان با آب تازه تامین نیستند. پیامدهای تغییر اقلیم برای تاجیکستان نیز یکی از مسئله های دردناک به شمار می رود، زیرا سالهای اخیر پیریخ های این کشور کوهستانی با سرعت آب می شوند. اکنون علمان وطنی و خارجی در تلاش اینند که با آموزش نمونه های قاره پیریخ های تاجیکستان از جمله از چنین روند هم پیشگیری شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
آسیب کاسخانه و مغز سر، مبارز را در مکتب کی زد؟ گلجهان برهانو و مادر مبارز رزاقیان دانش آموز صنف یک ادعا دارد پسرش بعد از زدن آموزگار بستری شده است و تا کنون صحت نیافته است. معلمه او را برای آن زده است که به مکتب گل نبرده است. واقعه 11 سپتامبر در مکتب شماره 4 ناحیه مومین‌آباد روی داده، فرزند گلجهان 16 روز در بیمارخانه بستری شده است. مادری این کودک میگوید:
معلمه زدگیش فرزند ما برای چی علم آوره که به ایروی به ادبی زدگی نیست، ایروی به ما تیار کردگی به مکتب بردگی بدیم فرزند مونه برای گل زدگی فرزند ما را. گل بیار گفته برای گل زدگی شه. ای گل وقتی که گفته گل ببر اتش گفته که برای ما خدم گل میگیرم یا مقصد گوده که یو خیار راه دم میگلتون یک چیز میکنیم ما خدم گل شو میبرم.
با گفته والدینش کودک پس از حادثه به خانه آمده از درد سر شکایت میکند و میگوید که معلمه او را زده است. پدرش دولت مراد علیم شایف حادثه را این گونه نقل میکند:
همین سپتامبر بچه‌م گفت که معلمه گل میگه بیار، ما گفتم برا بگو که ما گل اوچکا نمیتونم. رفت ایس اومد در حالت پرتو پرتو قید کنی سرم میسوزه سرم درد میکنه و وردمش به مرخونه مومین‌آباد دیدن گفتن همین مقصد که سترسن قفیدگیه، گرفتیم دارو و درمون تحت توبت بیمارو بود، رحمت هم بیمارو در مقصد کرچه افتن نگاه بین کرد توبت کرد اولا که پول خدمون که میچی جز فشاری چی ندیدن دیگه که مقاماتی اومدن نرا فشار رو وردن.
طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه مومین‌آباد به کودک آسیب پوشیده کاسه‌خانه و مغز سر، لرزش مغز سر تشخیص گذاشتند. اما شریف ما شهرامی، آموزگاری که ادعا می شود مکتبخانه زده است، می گوید به شاگردش اصلا دست درسانده است.
نزدم. همین چوکجوی را که برا مادر اکر نزدم برای اونه که در بیرون بوزی که سبدن ما یکون کسا زدگی هم نیستم. او ایوی دست دفتر چی کوری که نکتا که مادر خیلی گرفته هم کلی که دیگه تیزمون که نامی رو پدینیز نامی هاوی از فرزنی که در همون تیمی کنم با جوی فرزنی که دوم هم با می دونم. من ایس کسو لکه کور کردن یکون کسام تاری چی نکش کلیر نکدن.
گلجهان برهانوف مادر مبارز میگوید که پس از حادثه شوهرش به دادستانی ناحیه مومین‌آباد، حکومت ناحیه، شعبه معارف و مقامات دیگر مراجعه کرده است ولی بی نتیجه. برعکس روی شوهرش فشار آوردن که تو شکایت و این موضوع را رسانه‌ای نکن. شوهرش در پی فشارها خود را پس کشیده است ولی خود او میخواهد که عاملان این قضیه پاسخ دهند.
برای نمقه من شکایت دارم که تمام مقامات های بالا همه بدونه چوره ما را بدونه که ما فرزندی سالیم بردن دادم ما نمی فرست آوردن صد فایزه باشه چوره ما ببینن.
تا کنون دادستانی و مقامات دیگری ناحیه مومین‌آباد در پی این حادثه سنجش گذراندن یا نه معلوم نیست، زیرا مقامات برای شرح قضیه اظهار آمادگی نمی کنند. اما گلجهان برهانم میگوید که نمایندگان مقامات گوناگون به آنها گفتند که اگر جای شکایت نکنند می توانند برایشان یاری کنند. در دو ماه اخیر چندین قضیه لتکوب مکتبخانه ها از سوی آموزگاران در مکتب های تاجیکستان رسانه ای شده، زیدی بعضی آموزگاران حتی پرونده جنایی باز شده است.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می جویم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهار داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخود دولت های ابرقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی میرسوند. می‌بینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های ابرقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها می‌گردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مناسبت کردن، البته این سوال بعدی می‌شود. دیگر اینکه چونی نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتند، جای زیست خود دیگر کردند، خب در دست چونی یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند. اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش را رفته است و دست طرف تاجیکستان چه از طرف حکومت ساختار قدرتی شخصان مسئول مشغولند و در مسکو و لکه رسیدند. خوب ببینیم که بعدا چی نتیجه میدهد. این
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نومی تاجیکان پیدا می شود، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده به یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نامی تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما از تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمیکند، هرچنده که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی خول یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایه کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در جهت رسمی یکان واکنش نشان نداده است، یکان پشتیبانی هم نمیکرد. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیتجو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چی روز اول و چی روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات رو به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست، نفرانی که وقتی که برامد میکنن مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستند، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینو درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودند و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینند. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خب اینو میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده می شود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر. جناب یارف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟
خیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم آخرش بود، هر یک شخص با سببهای گوناگون میتواند که افرادگرا و اکستریمیست و تروریست شود. اینجا با فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کروکو سیتی خول، من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم. در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده اومده در این بیابان جنگ میکنه، و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر را در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست و جکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب میشود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص اندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که مرا این ورسیه مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند، در همون نمازهای جمعه با دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها با دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان را، ولی ما این را میبینیم که یکان کار کردن نشده استاده است. یکان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یکان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یکان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسند.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهش می‌کنم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یکان چیز نیست، فقط با شامل شدن به یکان گروهی که او گویا شیرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت های از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند، با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشان رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند، در روسیه تحقیر میشوند. یکونه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی من گفتی روسا ویس داشته حس کردن، این شامل شدن با یکان جا و یکان کاری
تشکر. جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمت و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که همین جوانهایی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب همون جوانهایی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال میشود. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که میخواهیم نمیخواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا میشود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود دخیل، و کودک ها علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد، تا سال 2000 قریب تا 2000 پنج یا که قریب که ده ماه اینا همه این سلاح به دست و وکالتاشون از بین رفتن، لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید. آخر ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانان ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینا دیگر یک ساید هستند، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی، یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارو، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و با چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید، مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاکای پیشکی مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقتی اخیر با واسطه اوکراین میگذرند، همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری با نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده میشوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیشون مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران الهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگوین همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستند، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونو رو مخشوری کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب موندگی شما، همین پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن. ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد زندگی کردن دارند، این کار رو نمیکنند.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چه دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه‌ای هستند که خود مثلا کار هستن، یعنی خودشان رو لازوری میکنن، شرکت دیگر که هست، ایدئولوژی یعنی که جامعه شهروندی اینا رو در یک سطح همراهی میکنن. چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خوراک میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جا ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار میکند. این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک چیز در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر را نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شور با میکنن، میخریم که این مثلا گفت دستان این است که روزوی اول در گوش چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بیون علم میگن، چخیل علم میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا می شود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد. لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح روی جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیریم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته روزو پسیکولوژیک اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وای معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همون کاری بچه میکند، چون که در پسیکولوژی وای شیشته است رکای.
ببینید
یک مردم ببینید
بله
دولت روحیه مردم یک دقیقه خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینند، ما تقریبا وخوری این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علال خصوص جوانان که بسیار شوق بسیار دانستن همه چیز دارن، اینا تیزتر وارد میشن، تیزتر اثر این چیزا میشن. برای همین این ما در دوره گذریش هستیم، ما جامعه دموکراسی را نساختیم. یک سمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جیبش صورت استالین است، یک سمیش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میگم جامعه دموکراتی باشد، جوانو میگن دموکراتی چیز میخوام چیکار میکنم در کجای کی را چی میگم، مفهوم دموکرات تا آخر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده خودش میکند. قسم دیگرش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت داری را از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزید و میبینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از در سر این مردم آخی.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید، شما چی نظر دارید؟ مرحبا،
من هم قسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیش پیش میبرد این سوسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدانی وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده میشود. تاجیکستان یک نمود نشان میدید که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کار ما نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم به دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، به آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیزم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزها رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای ندارد که انارخیه، چیکار میخواهی، کاری که میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه با حادثه همین کروکوس نوشته است در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کم تر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشنهای سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صدا، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری که هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذرانند، در سطح بلند. خب اینا یک چیزی است که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی است و اولادان این جشنهای سنتی داشتند. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر راندن و دیگر مثلا معماریات و پارک سازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن، مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی انعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است، فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین با مردمی که در نماز ها هست میفهمونن، خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلمی که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفته میشود، لیکن من پیشتر گفتم که در نظر بگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادت وی به نصیحت گرفتن نمیشود و در زیر شعوری وی یک جوی پردخنیت سوخ تمام و این از نمون 20-30% نمون طبقه ای که در این دوره گزارش ما پیدا شد این جوان ها اینا باز دیگر حالت رو شدن میگیرد، اونا گفت هیچ کسی گوش نمیکنن،
بسواد است، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی است برای بینید،
بسواد هم
استفاده بردن آسانتر است.
نه چرا بی‌سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی‌سواد است؟ عثمان‌زاده میگوین که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگوید که اینها بی‌سوادی است. این بی‌سوادی از کجا پیش آمد؟
بی‌سوادی من چی گفتم؟ میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمیشود، اویدیون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود، نمیدونم عامل ها بسیار میشود که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
بسیار
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما در باره دین، در باره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مرتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چه نظر داری؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا از تاجیکان؟ از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زور آوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگو تاثیر نمیرساند، بغیر از اون که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، به آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر علاوه کردن هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است. در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدند در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثال اون 3 نفری که خانه و ماشین و اینها فروختند، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چون امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات روی اون کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چون امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، امبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند با نظرداشت رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار رو باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر. جناب اسمانزاده، شما هم چون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یورف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یورف درست خواهید کردن. ببینید همکاری های بین پارلمانی داریم، الک 4 نفر از وکیلان ما معین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختارهای قدرتی، مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما همه تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتخور عمومن در اونجا حضور نبودند، هزارها. دیگر اینکه رفت تفتیشاتی این است، وقتی که زدیر جانی و قپیدن یک کس فرمان میتید و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونا در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق اینا تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنن در ریاست معین و حتی بریدن گوش لتکوب کردن معیوب تک شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این 4 نفر علکه تک شکنجه بودن و سر دهن مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه ویران کرده باشند در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالیت بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمانزاده نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در ما همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و یا شخصیت به کاری غیر انسانی غیر قانونی دست میزند، بی‌طرفند. همکاری با دولت، با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر، هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه اینا باید امام علی رحمون باید نصیحت کنند، همه همینا باید پرابلم امام علی رحمون وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کنند، نصیحت کنند، سرسر سیله کنند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم. البته سپروش ها میسود، ما در پارلمان حتی بعضی قانونهای دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات ایلوهی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در می جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون، همین عادت ها، زندگی، فرهنگ، همه همینو تاثیر میکنه و اجرای یک قانون. حتی
تشکر جمشید یوروف
خوب ببینیم که مثلا برنامه‌های پرزیدنت ببینیم، نصیحت‌هاش مثلا همه برنامه‌هایی که به حکومت پیشنهاد میکنه. یک وقت پرزیدنت گفته است که روی دیام کسا آتش بزنه یا کشه یا که مثلا این شرکت نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسوزیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاریت همی خود رو در بیرون پرتفتا نمیتونید.
جناب سمازاده یک کمی وقت من تنگ است. جمشید یوروف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحمت خیلی فشرده.
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافوت هست کار نمیکند، البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی با نام هست، در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیسیاتی و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه با بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید. بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه ها رخ ندهند، بله، ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه، از دست ملاهای بی سواد، نیمچال سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرفت علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمانزاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
چشم های سر، چهره ها، چهره های سر، چشم های سر، رادیوی آزادی،
مجله خبری.
کارمندان مقامات امنیتی تاجیکستان پس از یک هفته بازداشت روز 13 اکتبر جسد سید اعظم رحمانوف، یک شهروند 29 ساله تاجیکستان را به نزدیکانش سپردند. به ادعای آنها در جسد نشانه‌های شکنجه زیاد دیده می شود. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به گفته یکی از نزدیکان سید اعظم رحمانوف که در خارج از تاجیکستان به سر میبرد و به دلایل امنیتی نمیخواد از اون نام برده شود، گفت وقتی جسد را دیروز با خیش و تبارش در دوشنبه سپردن، در بدنش آثار زیاد شکنجه از جمله از دستگاه برق، سیاهی و کبودی و شکستگی یک پایش دیده شده است. این شهروند تاجیکستان که در صدد دریافت شهروندی آلمان بوده است، به قول نزدیکان 4 ماه پیش برای تهیه سندهایش از آلمان به دوشنبه رفته است. به گفته نزدیکانش در خارج کشور، در این مدت توانست است اسنادش را در سفارت آلمان در دوشنبه تهیه کند. خیش و تبار و نزدیکان سید اعظم رحمانوف در دوشنبه از صحبت با رسانه‌ها خودداری و از دادن همه گونه اطلاع درباره او کنارگیری نمودند. همسر رحمانوف، یک شهروند آلمانی، در تماس با رادیو آزادی از آن کشور روز 13 اکتبر گفت همسرش روز 6 اکتبر باید به مسکو پرواز میکرد. همصحبت رادیو آزادی گفت رحمانوف در آسانه سفر به مسکو به نزدیکانش میگوید که او را دوستانش تا فرودگاه دوشنبه میرسانند. او افزود یکی از دوستانش که در مسکو او را باید پیشواز میگرفت به دوشنبه خبر میداد که نآمد. در دوشنبه خیش و تبارش در جستجو می شوند، به کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی و مقامات دیگر می روند، اما کسی در بازداشت بودنی او را تصدیق نمی کند. در این روزها که در دوشنبه نشست سران اتحاد دولت های مشترک منافع و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی می گذشت، تنها روز 12 اکتبر شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا عریضه خیش و تبارش در باره گم شدن او قبول می کنند، می گوید این منبع. یک روز بعد 13 اکتبر خادمان امنیت جسد رحمانوف را به خانوادش می آورند، اما بنا به صحبت این منبع پس از آوردن جسد معلوم می شود که سید اعظم را روز 6 اکتبر مقامات امنیت تاجیکستان بازداشت کردند. این منبع گفت وقتی جسد را آوردند در شرح سببهای مرگ او گفتند که او در بازداشت خودکشی کرده است. اما کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تاکنون در مورد بازداشت، شکنجه و مرگ سید اعظم رحمانوف اظهار نظری نکرده است و فعلا سنجیدن درستی این اطلاع توسط منابع رسمی دیگر و یا منبع‌های مستقل امکان ندارد. در همین حال همسرش به رادیو آزادی نقل کرد که تمام تلاش‌های او در یک هفته گذشته برای رسیدگی عادلانه به حبس شوهرش بی‌نتیجه بود. او افزود به سفارتخانه آلمان در دوشنبه و به سفارتخانه تاجیکستان در برلین نامه نوشت، ولی تا 13 اکتبر هیچ پاسخی دریافت نکرد. به گفته یکی دیگر از نزدیکان سید اعظم در خارج کشور، جسد زیر تدابیر شدید امنیتی به نزدیکانش تحویل داده می شود و آنها را از همه گونه عکس و نوار برداری منع می کنند. یک دو روز پیش از دادن جسد، کارمندان مقامات به خانه سید اعظم در محله اسپیچک دوشنبه رفته خانه را کافت و کاب کردند و گفتند که گویا کدام شهروندان افغانستان فرار کردند و آنها را میکوبند. اما از بازداشت سید اعظم چیزی نگفتند و این کافت و کاب را به مسئله های امنیتی وابسته به نشست های دوشنبه ربط دادند، گفت منبع رادیو آزادی. پیوند سید اعظم رحمانوف میگوید که کارمندان امنیت به خیش و تبارش در دوشنبه گفتند که گویا سید اعظم افراطی بوده است و با تروریستان سر و کار داشته است و برای انجام کدام عمل تروریستی در تاجیکستان آمادگی می‌دیده است، چیزی که به گفته این منبع خیش و تبارش به آن باور ندارند و یک تهمت می‌دانند. این منبع می‌گوید که قرار بود سید اعظم به مسکو با یک سفری کوتاه می‌رفت و بعدی برگشت با نزدیکانش نیت داشت به تماشای سمرقند و بخارا می‌رفتند. یکی از دوستان سید اعظم رحمانوف در تماس رادیو آزادی به شرط پنهان ماندنی نامش نقل کرد که از روی اطلاع او کارمندان امنیت در فرودگاه دوشنبه سید اعظم را با ریش دراز دیده شبهه نمودند و او را به اتاق تفتیشات برده تلفن دستیش را سنجیدند و چند نوار ویدیویی با مضمون مذهبی را پیدا کردند. به نقل او عکس همسرش را با روسری یا حجاب دیده گویا بیشتر مشکوک شدند و او را همراه به بازداشتگاه بردند. همصحبت ما گفت زمان او در بازداشتگاه امنیت بود، رفیقانش را به بازپرسی دعوت نمودند و همچنین با رفیقان او در خارج از جمله در آلمان تماس گرفته در باره سید اعظم سوال کردند. به گفته نزدیکان سید اعظم، تا رفتن به آلمان در سالهای 2018-2019 او در دوشنبه در مهمانخانه هیات ریجنسی کار میکرد و به آلمان هم از طریق این مهمانخانه رفته در یکی از مهمانخانه های همین شبکه به کار در آمده بود. سید اعظم رحمانوف ختم کرده مکتب شماره 96 شهر دوشنبه بوده، در تاجیکستان خانه‌دار نشده بوده است و با این زنی آلمانیش زندگی میکرده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
وکالتدار عاید به حقوق انسان یا امبودسمن در گزارش سالانه‌اش چند مشکل اساسی پناهجویان را در تاجیکستان ذکر کرده خواهان حل آنها شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. با گزارش وکالتدار، به دست آوردن مقام گریزه، گذشتن از بقیدگیری موقتی، همگیرای محلی، شغل، تحصیل و گرفتن معلومات نامه از جای زیست از مشکلهای اصلی پناهجویان در تاجیکستان است. میخانیزم عمل سازی همگیرای گریزه ها، گرفتن یاردن پولی و دیگر نوع کمک، اجرای پرینسیپ بیرون نکردن، پیشنهاد مراجعت آید به گرفتن پناهگاه در سرحد، تهیه و راه اندازی نشده است. آمده است در گزارش وکالتدار. مقامات به گزارش وکالتدار عاید به حقوق انسان واکنش نکردند. در یک سال اخیر بخصوص ماه ایول امسال چندین مورد اخراج عموی پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان رسانه‌ای شد. خدمات مرزبانی تاجیکستان 19 ایول با پخش اظهارات اخراج مهاجران افغان را از تاجیکستان تصدیق کرد و سببهای آن را شرح داد. اداره مرزبانی بدون آوردن آمار دقیق تنها گفت برخی از این پناهجویان غیر قانونی وارد تاجیکستان شدند و شماری از آنها نظام مقرر گشته بود و باش را دغلانه ویران می‌کنند. اظهارات در حال پخش شد که مهاجران افغانستانی گفتند از راه‌های قانونی وارد تاجیکستان شده، برخیشان کارت گریزگی هم داشتند. امبودسمن یا وکالتدار عاید به حقوق انسان به اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از تاجیکستان اشاره نکرده، تنها گفته است سال 2024 مقام گریزگی 4 نفر بنابر سبب پیشنهاد نمودن معلومات بی اساس و بردروغ رد کرده شده است، اما در این باره شرح بیشتر داده نشده است. طبق آمار اخیر مقامات تاجیکستان، سال 2024 به 2280 نفر شهادت نامه گریزه و به 2591 نفر شهادت نامه موقتی داده شده است. وکالتدار عاید به حقوق انسان به مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که قانونگذاری عاید به گریزه ها تکمیل شده، برنامه دولتی همگیرای پناهنده ها قبول کرده شود. در گذشته کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بود پناهجویان افغانستانی را اخراج نکنند، زیرا احتمال دارد در کشورشان با آزار و اذیت روبرو شوند. بنا به اطلاع رسمی، در تاجیکستان 9000 شهروند افغانستان زندگی میکنند. اکثر آنها میگویند از ترس طالبان به تاجیکستان فرار کرده. سفارت افغانستان در تاجیکستان موضوع را شرح نمی‌دهد. بعضی از پناهجویان افغانستانی در صحبت‌های بدون میکروفون بر رادیو آزادی قبلا گفته بودند مقامات انتظامی دلیل اخراج آنها را به افغانستان شرح نمی‌دهند و تنها نزد آنها شفاهی مهلت گذاشته بودند که باید تاجیکستان را ترک کنند.
یادت مبتلا کردی تو
هم یاد بکن از من، تو هم یاد بکن از من.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از تاجیکستان دعوت کرده است که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را به کشور راه ندهد یا بازداشت کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شام 8 اکتبر برای شرکت در همایش اتحاد دولت‌های مستقل وارد تاجیکستان شد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 8 اکتبر با نشر اظهارات گفت این طلب بر اساس حکم دادگاهی بین‌المللی جنایی است که از کشورهای عضو بازداشت پوتین را درخواست کرده است. این دادگاه 17 مارس سال 2023 پوتین را در صادر کردن جنایت جنگی و ربودن کودکان اوکراینی متهم دانسته قرار حبس او را صادر کرده بود. تاجیکستان سال 2002 سازشنامه همکاری با دادگاه بین‌المللی جنایی که با نام سازشنامه ریم معروف است امضا کرده است. این سازمان گفته است که طبق این سازشنامه تاجیکستان وظیفه دار است که با دادگاه همکاری کند، از جمله هر گونه گمانبری را که وارد قلمرو آن می شود بازداشت و به دادگاه بین المللی جنایی سپارد. لیز ایونسون یک مسئولی سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که پوتین باید به اتهامات که علیه او اعلان شده است در گاگا پاسخ دهد، نه اینکه کشورهای عضو این دادگاه او را مهمانداری کنند. با گفته او، پذیرای پوتین در تاجیکستان اجرا نکردن عهده‌داری های دادگاه بین المللی و به احترامی به قربانیان تجاوز روسیه در اوکراین است. پیش از این در ماه سپتامبر سال 2024 پوتین به مغولستان که مثل تاجیکستان عضو دادگاه بین المللی جنایی است سفر کرده بود. با گفته این دادگاه مغولستان نیز عهده‌داری های خود را اجرا نکرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در حالی که آبشویی با صورت پیریخا با یک مشکل داغ تبدیل شده است و سالانه هزارها نفر از تاثیر آن عذاب میکشند، گروهی از عالمان خارج و داخل تاجیکستان به تحقیق نمونه پیریخای نادر دست دادند که باور دارند این دستاورد علمی میتواند به چنین روند تاثیر گذارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. روز 13 اکتبر در دوشنبه لحظه تاریخی سپردن دو نمونه مغز پریخ‌های نادر کوهستان بدخشان تاجیکستان به دانشمندان بین‌المللی برای تحقیق و حفظ کردن صورت گرفت. پاره‌ها از قریب بیش از 100 متری پریخ‌ها و در بلندی 5800 متر پس از انجام یک اکسپدیسیا به دست آمده است. توماس ساکس از دانشگاه فریبورگ شوئیسریا که به واسطه در این اکسپدیسیا شرکت نموده است، با رادیوی آزادی گفت: نمونه اولی قریب پریخ برای علم ما است، یعنی ما یکی از وظیفه‌های مشکل‌ترین را انجام دادیم. همچنین سالهای طولانی ضرور است که این نمونه را ما بیاموزیم. آنچه را میاموزیم که زمانی پیداشوی این پریخ ها در پامیر چگونه اقلیم بود، چگونه آن در گذشته تغییر یافت و به این مانند. این نمونه در ژاپن در آزمایشگاه آموخته می شود. نمونه دیگری پریخی به انتارکتیدا فرستاده می شود، برای حفظ کردن فرستاده می شود. برای چی؟ برای آنکه پریخ ها بیشتر و بیشتر آب شده ایستادند. آب شوی پریخ های بالاتر اتفاق افتاده ایستاده است. اگر این آب شوی با چنین سرعت ادامه کنند، خاطره های اقلیمی پریخ ها را تازه می کنند.
ویرخنیو چاستی، انی استیرایوت этот климатический архив.
اکسپدیسیای بین المللی علمی برای کندن پاره پیریخ یک ماه از میانه های ماه سپتامبر تا اکتبر ادامه کرد. یخشناسان غربی باور دارند که یک پارچه نمونه پیریخ کوانسول معلومات های نادر و ارزشمند درباره اقلیم دارد که در عمق آن در دوام هزارها سال حفظ شده است. ایوان مایلز نماینده طرح پامیر افزود:
If I showed you this map today, unfortunately,
ما مشاهده کردیم که بعضی از این پیریخ‌ها حجمشان را از دست نمی‌دهند و حتی حجمشان ماسه‌شان کلون شده ایستادند و ما می‌خواستیم تحقیق کنیم که مکانیزمی در پس این از چی عبارت است. از نقطه نظر علمی ما خیلی کنجکاو بودیم تا معین کنیم که کدام مکانیزم استواری وابسته به تغییر اقلیم در دوام 20 30 حتی 50 سال مشاهده کرده می‌شود. در گذشته از جمله در دوران شوروی و بعد کسب استقلالیت تاجیکستان هم تلاش های برای گرفتن پاره پیریخ ها از خری آن با مقصد آموزش و نگهداری انجام شده است، اما تا این زمان آن تلاش ها موفق نبودند. انور حمیدوف کارشناس مرکز آموزش پیریخ های اکادمی ملی علم های تاجیکستان 13 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
این روند جهت معین نمودن تاریخ پیریخ ها در لابراتوری های مخصوص گردانیده شده در ژاپن و اینچنین این برای نگاهداری تاریخی خودی پیریخو در انترکتید جای کرده می شود و نتیجه آموزش هایی که در ژاپن گذرانیده می شوند آنها علاقه گویو که با اشتراک متخصصان هم تاجیکستان هم متخصصان بین المللی در نظر است.
رهبران نیادهای علمی تاجیکستان با ذکر خطرهای تغییریابی اقلیم تحقیق تاریخ چنین پیریخ‌ها را برای آینده مهم می‌حسابند. قابل جان خوشبخت‌زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان می‌گوید:
نتیجه تحلیل‌ها و مشاهده‌های محققان نشان می‌دهد که در حدود کشور ما دوام ده ساله اخیر حجم پیریخ‌های بزرگ تا 30% کم گشته، شماره زیادی پیریخ‌های خرد کاملاً از بین رفتند. طبق امور موجوده از 14000 پیریخی در سال 2001 به قید گرفته شده، در سال 2024 بیش از 1300 عدد آن کاملا از بین رفتند که طبق نظریه های علمی و روند با بلندشوی حرارت میانه سطح زمین ربط داده می شود.
پیریخ های تاجیکستان منبع اساسی آب تازه در آسیای مرکزی گفته می شود، ولی با وجود این اکثر ساکنان در داخل تاجیکستان با آب تازه تامین نیستند. پیامدهای تغییر اقلیم برای تاجیکستان نیز یکی از مسئله های درناک به شمار می رود، زیرا سالهای اخیر پیریخ های این کشور کوهستانی با سرعت آب می شوند. اکنون عالمان وطنی و خارجی در تلاش اینند که با آموزش نمونه های قاره پیریخ های تاجیکستان از جمله از چنین روند هم پیشگیری شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
آسیب کاسه‌خانه و مغز سر، مبارز را در مکتب کی زد؟ گلجهان برهان و مادر مبارز رزاقیان دانش آموز صنف یک ادعا دارد پسرش بعد زدن آموزگار بستری شده است و تا کنون صحت نیافته است. معلمه او را برای آن زده است که به مکتب گل نبرده است. واقعه 11 سپتامبر در مکتب شماره 4 ناحیه مومن آباد روی داده، فرزند گلجهان 16 روز در بیمارخانه بستری شده است. مادر این کودک میگوید:
معلمه زدگیش فرزند ما برای چی علم آوره که به ایروی به ادبی زدگی نیست، ایروی با ما تیار کدگی با مکتب بردگی بدیم فرزند مونه برای گل زدگی فرزند ما را گل بیار گفته برای گل زدگی شه. ای گل وقتی که گفته گل ببر آتش گفته که برام خدم گل میگیرم، یو مقصد گوده که یو خیا راه ده میغلطون یک چیز میکنیم خدم گل شو میبرم.
با گفته والدینش کودک پس از حادثه به خانه آمده از درد سر شکایت میکند و میگوید که معلمه او را زده است. پدرش دولت مراد علیم شایف حادثه را این گونه نقل میکند:
همی سپتامبر بچه‌ام گفت که معلمه گل میگه بیار، ما گفتم برا بگو که ما گل اوچکا نمیتونم. رفت ایس اومد در حالت پرتو پرتو قید کنی سرم میسوزه سرم در میکنه، او وردمش به مرخونه مومیناوت دیدن گفتن همی مقصد که سترسین قفیدگیه، گرفتیم دارو و درمون تحت توبت بیمورو بود، رحمت همون بیمورو در مقصد کرچه افتن نگاه بین کرد توبت کرد بلا که پول خدمون که میچی جز فشاری چی ندیدم دیگه، کم مقاماتی اومدن مرا فشار رو وردم.
طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه مومن آباد به کودک آسیب پوشیده کاسه‌خانه و مغز سر لرزش مغز سر تشخیص گذاشتند. اما شریف ما شهرامی، آموزگاری که ادعا می شود مکتب خانه زده است، می گوید به شاگردش اصلا دست درسانده است.
نزدم. همین چوکجوی را که برام اگر اکر نزدم برای اونه که در بیرون بوزی که اصابدن ما یکون کسا زدگی هم نیستم. او ایوی دست دفتر چی کوری پای نتایی مدرس خیلی گرفترم کلید چی؟ یکی سونکن نامی و سادینیز نامی هر یک فرزن ایک درامو که میکنم با جوی فرزن ایک دو مامو را میدونم. من ایس کسون را که کورت کردن یکون کسام تاری چی نتش کلید نکدن؟ مامو فرزن ایک در جوی فرزن ایک دو میدونم کرد.
گلجهان برهانوف مادر مبارز میگوید که پس از حادثه شوهرش به دادستانی ناحیه مومین‌آباد، حکومت ناحیه، شعبه معارف و مقامات دیگر مراجعه کرده است ولی بی نتیجه. برعکس روی شوهرش فشار آوردند که تو شکایت و این موضوع را رسانه‌ای نکن. شوهرش در پی فشارها خود را پس کشیده است ولی خود او میخواهد که عاملان این قضیه پاسخ دهند.
برای نمقه من شکایت دارم که تمام مقامات های بالا همه بدونه، چوره ما را بدونه که ما فرزندی سالیم بردن دادم، من نمیفره سوردن صد فایزه باشه، چوره ما ببینن.
تا کنون دادستانی و مقامات دیگری ناحیه مومین آباد در پی این حادثه سنجش گذراندن یا نه معلوم نیست، زیرا مقامات برای شرح قضیه اظهار آمادگی نمی کنند. اما گلجهان برهانو میگوید که نمایندگان مقامات گوناگون به آنها گفتند که اگر جای شکایت نکنند می توانند برایشان یاری کنند. در دو ماه اخیر چندین قضیه لتکوب مکتبخانه ها از سوی آموزگاران در مکتب های تاجیکستان رسانه‌ای شده، زیدی بعضی آموزگاران حتی پرونده جنایی باز شده است.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می جویم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر اسماعیل‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم اسماعیل‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلان کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هر چی بیشتر به عملای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمه.
درود بر شما، بر تماشاگران، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات سیاسی یعنی برخود دولت های ابرقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی میرسوند. می‌بینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های ابرقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چونی مصیبت کردند، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چونی نفرات همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتند، جایزی چی خود دیگر کردند، خب در دست چونی یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند. این ها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش را رفته ایست بوده است. طرف تاجیکستان چه از طرف حکومت ساختار قدرتی شخصان مسئول مشغولند و در مسکو و لکه رسیدن. خوب میبینیم که بعدن چی نتیجه میدهد. این
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نومی تاجیکان پیدا میشود، مانند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت‌ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بی‌سوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده، به یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخص‌تر بگویید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما از تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان، علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمیکند، هرچنده که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها، در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی خول یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچنده که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در جهت رسمی یکان واکنش نشان نداده است، یکان پشتیبانی هم نمیکرد. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیت جو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یوروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه دخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات ها به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست، نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخوانند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستند، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودند و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینند. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و اینجا یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده می شود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر. جناب یارف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم آخرش من هر یک شخص با سبب های گناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود. اینجا با فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی خول من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم. در همانجا انترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر را در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست و جکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب میشود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص اندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با وسیله ترکانیدن خود یا که مرا این ورسیه مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه به دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها به دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت به جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان را، ولی ما این رو میبینیم که یکان کار کردن نشده استاده است. یکان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یکان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یکان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسند.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه تاجیک با چی باید فخر کند؟ با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یکان چیز نیست، فقط با شامل شدن با یکان گروهی که او گویا شیرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت های از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پایمال کرده شدند. با آنها در سرشون همین که تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشان رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند، در روسیه تحقیر میشوند. یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی گفتی روسا ویس داشته حس کردن، این شامل شدن با یگان جا و یگان کاری
تشکر. جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که امین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب؟ همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال می شود. در همین 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که می خواهیم نمی خواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود داخل و کودک ها علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودند در دوره جنگ شهروندی. از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد، تا سال 2000 قریب سال 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح به دست و وکالتاشون از بین رفتن، لیکن تاثیرات اونو در همه جا رسید. داخل ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20-30% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سعی داشتن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارو، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و با چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید، مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاکه پیشه که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقتی آخر با واسطه اوکراین میگذرند، همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری، به نام کافری جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده می شوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی می کند و مقصدش برپا کردن اویلاب، کریر ساختن، زندگانیشون مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمی زند. این نفران، نفران الوهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگن همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیر و دیگر گروه اکستریمیستی روان کرده میشون. برای چی تاجیکان؟ برای چی همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستند، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اون رو مخشوری کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب ماندگی شما، پیشرفتهی همین پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن، ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد و زندگی کردن دارن، این کار رو نمیکنن.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چی دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه‌ای هستند که خود مثلا کارستان، یعنی خودشان اول انجوری میکنن، شرکت دیگر که هست، ایدئولوژی یعنی که جامعه شهروندی اینا رو در یک سطح همراهی میکنن. چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خروج میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جاها ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار میکند، این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک چیز در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود و شیر مادر را نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گاو خوردیم، نیکی گاو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گاو نمیدهیم، با گاو ششلیک میکنن، شوربا میکنن، میخریم که این مثلا گفت دستان این است که روزوی اول در گوش چی و چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اون علا میگن، چخیل علا میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا میشود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد. لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح روی جوانان همین دور سال 93، مثلا اگر 94 بگیریم تا 2024، همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب کی و گفته روسو پسیکالوجیسکی اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وی معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همه کاری بچه میکند، چون که در پسیکالوجی وی شیشته است. لکه
ببینید یک
مردم ببینید،
بله،
دولت روحیه مردم اون یک دقیقه خوب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینن، ما تقریبا وخوری این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علل خصوص جوانان که بسیار شوق بسیار دانستن همه چیز را دارن، اینو تیزتر وارد میشوند، تیزتر اثیر این چیزو میشوند. برای همین این ما در دوره گزارش هستیم، ما جامعه دموکراسی را نساختیم. یک قسمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبه صورت استالین است، یک قسمش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میگم جامعه دموکراتی باشد، جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم، در کجای کی را چی میگم، مفهوم دموکرات تا آخر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کوچا میکند. قسم دیگرش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت داری را از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزین، و میبینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از در سر این مردم آخی.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا،
من هم قسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سوسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده میشود. تاجیکستان یک نمود نشان میدهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمو نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی و اکستریمیزم نباید که حقوقهای اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوقهای مردم به دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، به آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای ندارد که انارخیا چیکار میخواهی، کاری که میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه با حادثه همین کروکوس نوشته است: در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کم تر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشنهای سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صدر، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذرانند، در سطح بلند. خب این هم یک چیزی است که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی است و اولادان این جشنهای سنتی داشتن. در مرکز شهر باقی کروش، هیکل مثلا کروش کبیر راندن و دیگر مثلا معماریات و پارک سازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنند و به همون طور میکشند، مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی انعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر را برقرار کرده ایستادند. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، همه همین نصیحت میکنند، همش میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خودتون اعلان کرده نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین با مردمی که در نمازها هست میفهمونن، خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلمی که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر را دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفتم میشود، لیکن من پیشتر گفتم که در نظر بگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وی به نصیحت گرفتن نمیشود، وی در زیر شعوری وی یک جای پردخنیت سوخ تمام وای، این از نمون 20-30% نمون طبقه ای که در این دوره گذریش ما پیدا شد، این جوان ها اینا باز دیگر حالت رو شدن میگیرد، اونا گپ هیچ کسی گوش نمیکنن،
بسواد است، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی است برای بینید،
بسواد هم
استفاده بردن آسان تر است.
نه چرا بی‌سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی‌سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی‌سوادی است. این بی‌سوادی از کجا پیش آمد؟
بی‌سوادی نه چی گفتم، معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمیشود، و ایده اون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود، نمیدونم عامل ها بسیار میشوند که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
بسیار
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مراتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چی نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زورآوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگان تاثیر نمیرساند، بغیر از اون که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، با آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر اضافه کردن هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است. در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثلا اون 3 نفری که خانه و ماشین و اینها فروختن، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چون این امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات را اون کند که تو اینکه ادوکات اونها رو حمایت کنند، چون امکانات نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان سفارت وزارت کارهای خارجه اومبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند با نظر داشتی رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر. جناب اسمانزاده، شما همچون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یوروف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یوروف، درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. الکه 4 نفر از وکیلان ما معین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختارهای قدرتی، مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستن. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما هم تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتی خور عموماً در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفت تفتیشاتی این است، وقتی که زدیر جانی و قپیدن یک کس فرمان میتید و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونه در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق اینه تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنن در یک شرط معین و حتی بریدن گوش، لطکوب کردن، معیوب تا که شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این 4 نفر علاقه تا که شکنجه بودن و سر ده هم مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشند، در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالات بیگناهی این جوانو وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمانزاده، نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در ما همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و یا شخصیت به کاری غیر انسانی غیر قانونی دست میزند، بی‌طرفند. همکاری با دولت، با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر، هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه اینه باید امام علی رحمون باید نصیحت کند، همه همینه باید پرابلم امام علی رحمون وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کند، نصیحت کند، سرسر سیله کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسه می سوزیم. البته سپروش ها می شود، ما در پارلمان حتی بعضی قانونهای دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات ایلوهی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در می جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون، همین عادت ها، زندگی، فرهنگ، همه همینو تاثیر میکنه و اجرای یک قانون. حتی
تشکر جمشید یوروف،
ببینیم که مثلا برنامه های پرزیدنت ببینیم، نصیحت هاش مثلا همه برنامه هایی که به حکومت پیشنهاد میکنه. یک وقت پرزیدنت گفته است که روی دیگه هم کسی آتش بزنه یا کسی یا که مثلا این خیلی کف نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسوزیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاریت هم خود رو در بیرون پرتوفتن نمیتونید.
جناب استاد، یک کمی وقتمون تنگ است. جمشید یارف، نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا، خیلی فشرده
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند. البته کار نمیکند، اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست، در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیشیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید. بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند، بله، ما باید در اول، فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم، تا اینکه از مفکوره جاهلیه، از دست ملاهای بی سواد، نیمچه سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرنگ های علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار، بازبانی تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار، با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه ها تهیه کردن در کار بازبانی تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودنش، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینر بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمانزاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوال دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
چی حاله و چی حاله؟